رودخانه اسدی سنم، عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع. باهاتون خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم، در امان خدا باشید.
زنده باشید. عزیزان شنونده، با شما هم خداحافظی می‌کنم. خداوند نگهدارتون. سرکار خانم نوازنده،
تشکر میکنم از شما آقای مهندس نوروزی بابت گفتگوی این برنامه. اما به پایان این مجله رادیویی کشاورزی رسیدیم. امیدواریم که مطالب این برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. دیگه باید با شما خداحافظی بکنیم و تا برنامه بعد شما رو به خداوند بزرگ بسپاریم. بنده معصومه نوازنی در خدمت شما بودم به همراه مهندس ناصر نوروزی و همینطور زهره محمدی صدا بردار و تهیه کننده پویان امینیان. تا برنامه دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. روزگارتون آباد و خدا نگهدار.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و باسه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهاده.
با تأسیب رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
راه پیشرفت
در این سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تکیه اصلی بر روی ظرفیت‌های داخلی است که بسیار هم گسترده است، نه به این معنا که ما چشممون رو بر روی امکانات بیرون کشور می‌بندیم، نه، حتما استفاده می‌کنیم، استفاده حداکثری هم می‌کنیم، منتها نگاه ما، تکیه ما، اعتماد ما بیشتر بر روی مسائل داخلی است، تمرکز ما روی امکانات داخل کشور و داشته‌های درونی کشور.
روز بخیر دوستان عزیز شنونده، متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. اینجا شبکه تخصصی اقتصاده، ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده هستید. قبل از اینکه اعلام بکنم برنامه بعد رو، ازتون میخوام که سری به کانال رادیو اقتصاد بزنید، به آدرس ادساین رادیو اقتصاد در پیام‌رسان‌های داخلی، خاص و ویژه پیام‌رسان بله، میتونید به جمع 26000 نفره بر بچه‌های رادیو اقتصاد بپیوندید و از بخش‌های مختلف این شبکه رادیویی در این کانال هم دیدن کنید، هم بشنوید برنامه های مختلفی که پخش شده، ارتباطاتی که با کارشناسان مختلف گرفته میشه. همه این موارد بارگذاری میشه در فواصل مختلف و شما دوست عزیزی که نتونستید برنامه رو امروز بشنوید، هم میتونید از تارنمای رادیو اقتصاد شنونده برنامه ها باشید، هم از کانال رادیو اقتصاد که به اختصار و در فواصل مختلف برای شما گذاشته میشه، میتونید ازش بهره مند بشید. متشکرم از همراهیتون. پس ادساین رادیو اقتصاد رو فراموش نکنید. بریم به سراغ بازپخش هشته صبح.
هشته صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
کارها رو باید به مردم واگذار کنیم.
اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی. برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی هشت صبح. رادیو اقتصاد.
با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، سلام به شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. من جالی اکبری هستم. امیدوارم امروز رو خوب و پر انرژی آغاز کرده باشید. 50 دقیقه فرصت پیش رو به ما بدید تا در این برنامه با هم گفتگو کنیم. امروز میخواییم درباره موضوعی صحبت کنیم که احتمالاً خیلی از خانواده ها با اون زندگی میکنن. هزینه های آموزش، هزینه هایی که گاهی از خرید یک کتاب کمک آموزشی شروع میشه و به ثبت نام در کلاس های مختلف و آزمون های آزمایشی میرسه. شاید برای خیلی از پدر مادرها این سوال مطرح باشه که آیا برای موفقیت تحصیلی فرزندشون رفتن به کلاس‌های مختلف و تهیه منابع متعدد آموزشی برای اونها به یک ضرورت تبدیل شده؟ آیا مدرسه به تنهایی میتونه پاسخگوی نیازهای آموزشی دانش آموزان باشه؟ و مهمتر از همه این که آموزش رایگان که سال هاست از اون صحبت میکنیم، امروز چه نسبتی با واقعیت زندگی خانواده ها داره؟ در طول برنامه اگر دیدگاه، تجربه، نظر، پیشنهاد، انتقاد، گله‌ای داشتی درباره هزینه‌های آموزشی و کیفیت آموزش، از طریق سامانه پیامک 30367 با ما در ارتباط باشید. در خصوص موضوعی که امروز مطرح کردیم در هشت صبح، گفتگوهای ویژه‌ای رو هم خواهیم داشت. اما پیش از ورود به گفتگوها یک بسته صوتی رو بشنویم که خانم پیراسته آماده کردن.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
آموزش یکی از اساسی ترین حقوق شهروندان و مهمترین سرمایه گذاری برای توسعه هر جامعه ای محسوب میشه. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها با فراهم کردن آموزش عمومی رایگان، زمینه رشد علمی، فرهنگی و اجتماعی شهروندان را فراهم می‌کنند. در ایران هم بر اساس قانون اساسی، آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه از وظایف دولت و به ویژه وزارت آموزش و پرورشه. با این حال در سالهای اخیر افزایش هزینه‌های کتاب‌های کمک آموزشی، کلاس‌های خصوصی، آزمون‌های آزمایشی و سایر خدمات آموزشی فشار اقتصادی قابل توجهی را بر خانواده‌ها وارد کرده و تحقق کامل عدالت آموزشی را با چالش‌هایی مواجه ساخته. امروزه بسیاری از خانواده‌ها برای افزایش شانس موفقیت تحصیلی فرزندانشون ناچار به پرداخت هزینه‌های قابل توجهی برای تهیه کتاب‌های کمک آموزشی، شرکت در کلاس‌های تقویتی و استفاده از خدمات مؤسسات آموزشی هستند. این هزینه‌ها به ویژه در مقاطع حساس مانند پایه‌های 9 و 12 و همچنین آمادگی برای کنکور سراسری سهم قابل توجهی از سبد هزینه خانوار رو به خودش اختصاص میده. در شرایطی که درآمد بسیاری از خانواده‌ها متناسب با افزایش هزینه‌های آموزشی رشد نکرده، این موضوع می‌تونه موجب ایجاد فشار اقتصادی و حتی محروم شدن برخی دانش آموزان از فرصت‌های آموزشی برابر بشه. گسترش بازار آموزش‌های خصوصی اگرچه در برخی موارد به ارتقای سطح علمی دانش آموزان کمک کرده، اما از سمت دیگه شکاف آموزشی میان اقشار مختلف جامعه رو افزایش داده. دانش آموزانی که از توان مالی بالاتری برخورد دارن معمولاً امکان استفاده از منابع آموزشی متنوع دبیران خصوصی و کلاس‌های تخصصی رو دارن، در حالی که دانش آموزان خانواده‌های کم برخوردار ناچارن تنها به امکانات مدارس اکتفا کنن. این تفاوت عدالت آموزشی رو تحت تاثیر قرار داده و میتونه در آینده به نابرابری در فرصت‌های شغلی و اجتماعی منجر بشه. در این بین، وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولی اصلی آموزش عمومی کشور نقش مهمی در کاهش وابستگی دانش آموزان به منابع آموزشی خارج از مدرسه داره. ارتقای کیفیت آموزش در مدارس، بروزرسانی محتوای کتاب‌های درسی، توانمندسازی معلمان، برگزاری کلاس‌های جبرانی و تقویتی رایگان و تولید محتوای آموزشی استاندارد از جمله اقداماتیه که میتونه نیاز دانش آموزان به کلاس‌ها و کتاب‌های کمک آموزشی رو کاهش بده. در نهایت تحقق آموزش رایگان تنها به حذف شهریه مدارس محدود نمیشه، بلکه مستلزم فراهم شدن شرایطیه که دانش آموزان بدون نیاز به پرداخت هزینه های سنگین برای منابع و کلاس های جانبی بتونن از آموزش با کیفیت و برابر برخوردار بشن. هرچه کیفیت آموزش رسمی در مدارس افزایش پیدا بکنه و دسترسی عادلانه به امکانات آموزشی گسترش پیدا کنه، وابستگی خانواده ها به بازار آموزش خصوصی کاهش پیدا کرده و عدالت آموزشی بیش از پیش محقق خواهد شد. از این رو تقویت نقش آموزش و پرورش، سرمایه‌گذاری در کیفیت مدارس و حمایت از خانواده‌ها گامی اساسی در تحقق حق آموزش رایگان و توسعه پایدار کشور به شمار میاد.
هشت صبح گذر از سطح و رفتن به عمق، عبور از ظواهر و حواشی اخبار اقتصادی و پرداختن به اصل ماوقع، زیر ذره‌بین بردن مهمترین مسائل اقتصادی روز در مجله تحلیلی هشت صبح، شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد، مجله تحلیلی 8 صبح، موج FM ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
سپس از همراهی صمیمانه‌تون با شبکه رادیویی اقتصاد. موضوع بسیار مهم آموزش و البته آموزش رایگان که یکی از اصول مهم نظام آموزشی کشوره و از حقوق اساسی شهروندان محسوب میشه، اما افزایش هزینه‌های آموزشی توی سالهای اخیر واقعا این پرسش رو مطرح کرده که آیا خانواده‌ها همچنان میتونن بدون هزینه‌های سنگین از آموزش با کیفیت برای فرزندانشون بهره‌مند بشن یا خیر. در گفتگوها به دنبال پاسخ این سوال هم خواهیم گشت. آقای پارسا کثیری با ما هستند، کارشناس آموزش. آقای کثیری سلام، متشکرم که با رادیو اقتصاد همراهید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم اکبری و تمامی شنوندگان محترم. در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای کثیری امروز هزینه‌های پنهان آموزش چه سهمی رو از سبد هزینه‌ای خانواده‌ها به خودش اختصاص داده؟
اجازه بدید قبل از اینکه اصل سوالتون رو پاسخ بدم یه مقدمه مختصری عرض کنم در باب اتفاقاتی که برای یک خانواده 4 نفره یا یک خانواده 3 نفره در سال کنکور برای هر یک از عزیزانشون رخ میده و با توجه به شرایطی که وجود داره، شرایط تورمی که وجود داره، بحث هزینه های آموزش واقعیت از یک اصول کلی خودش خارج شده و هزینه های آموزش وارد یک چرخه‌ای شده که چرخه‌ی پایان ناپذیره و هر شخصی، هر خانواده‌ای میتواند به صورت بی نهایت در این مسیر هزینه کند و خب این اولین نقصیه که به این موضوع وارده و نسبت به آمارهایی که منتشر شده حدوداً هر عضو از خانواده که در سال 403 تا به حال دانش آموز کنکوری باشد چیزی بالغ بر 33% از سبد هزینه‌ای خانواده رو به خودش اختصاص میده و خب این عدد عدد سنگین و سرسام‌آوریه.
آقای کثیری، این میانگینه در واقع، حالا 33% میانگینه، شاید عددی رقمی اقتصادی این آموزش، ها خیلی وقتا ما دوچار یه تجملاتی هم میشیم چون حالا این حساسیت بین خانواده ها هست برای کیفیت آموزش و آموزش بهتر، ولی حالا وابستگی به کلاس ها یا کتاب های کمک آموزشی آیا به یک آسیب ساختاری توی نظام آموزشی ما تبدیل شده؟ عرض میکنم به خاطر اون حساسیتی که پدر مادرها برای حالا بحث آموزش یا همه چی تمام شدن فرزندشون توی ذهن دارن.
ببینید واقعیت ما وارد یه چرخه هیجانی شدیم، سیستم آموزشیمون به سمت و سوی در حال حرکته که انقدر بعضی اوقات آزمون ورودی هایی که بچه ها باید شرکت کنن با آن چیزی که در کتاب های درسیشون وجود دارد اختلاف دارد، که این اتفاق در اصل باعث شده که خیلی از خانواده ها مدرسه رو و اون امکانات مدرسه رو کافی ندونند و عملا بازار کمک های آموزشی، بسته های آموزشی و غیره رو به شدت داغ کنند. و اصل موضوع مشکلی ندارد، یعنی کلاس خصوصی به خودی خود بد نیست، مجموعه های آنلاین به خودی خود بد نیستند و تمام اینها یه سری مکملند، ولی متاسفانه این فضای هیجانی، این چرخه هیجانی خانواده ها رو، بچه ها رو به یه سمتی داره سوق میده که اینا از فرع تبدیل شدن به اصل.
بله.
و عملا یه شکاف طبقاتی سنگینی رو به وجود آوردند و خب هر روز ما رو نسبت به دیروز از عدالت اجتماعی دارن دورتر میکنن. یعنی عملا اگر خانواده ای توانایی گرفتن کلاس رو نداشته باشد، حتی اگر نسبت به کسی که در کلاس شرکت میکند عقب هم نیفتاده باشد، از لحاظ ذهنی خودش رو عقبتر میداند و عملا یه بار روانی سنگینی رو هم برای خانواده هم برای دانش آموز به وجود میاره.
بله. آقای کثیری، ما هر وقت از آموزش صحبت میکنیم انگار یک در واقع نکته همیشه الساق شده و وصل به بحث آموزش در کشور و اون هم بحث درست عدالت آموزشیه. این روند که حالا توی شهرهای بزرگ یا برخوردارتر نسبت به شهرهای کم برخوردار خیلی خیلی چشمگیره، چه تأثیری بر عدالت آموزشی یا همونا فرصت برابر برای آموزش در کشور میذاره؟
طبیعتا انتقادات مختلفی وارده، یعنی از همین بحث محتواهای آموزشی که گرفته شده، خیلی رک و صادقانه بخوام خدمتتون عرض کنم، طبیعتا عزیزانی که از این محتواها استفاده میکنن دارای مراتب بالاتری خواهند بود و از اون مهمتر زمانی که شرایط به این سمت و سو حرکت میکنه، اولین اتفاقی که تو چرخه روانی یه دانش آموز و خانواده رخ میده اینه که یه احساس عقب ماندگی یا درماندگی بهش رخ میده و احساس میکنه که من عقبم و زمانی که به خاطر به وجود نیومدن عدالت اجتماعی این انگیزه کاسته میشه، این خودش نقطه شروعیه که عملا دیگه از اینجا به بعد عدالت اجتماعی معنایی ندارد. زمانی که دانش آموزها از لحاظ انگیزشی، از لحاظ خانوادگی به یه نقطه‌ای میرسند، حس میکنند بازی بازی برابری براشون نیست. در این نقطه جاییه که دیگه عملاً خیلی تفاوتی بین مناطق برخوردار و کم برخوردار نیست. طبیعتاً مناطق کم برخوردار شرایط سختری دارن، اما باز حالا تو سالهای گذشته طبق اتفاقاتی که رخ داده، سهمیه‌ای که به عنوان سهمیه مناطق برای این عزیزان در نظر گرفته شده، شرایط رو یه مقداری ملایم‌تر کرده، ولی خب اصل موضوع تغییری درش حاصل نشده و عملاً به نظر من با سهمیه مناطق صورت مسئله تا حدودی آب شده.
آقای کثیری، چون میدونم حالا در این حوزه هم مطالعه دارید هم تجربه دارید، به ما یک اطلاعاتی بدید توی بقیه کشورها چطوری بین آموزش رسمی و آموزش مکمل حالا تعادل برقرار میشه؟ این کلاس‌های خصوصی و کلاس‌های آموزشی و کمکی که دغدغه خانواده‌های ایرانیه.
اصلی که وجود داره حالا توی چندین کشوری که من مطالعه کردم و حالا یه چند تاییشون رو که مطالعه های موردیم به صورت حضوری بوده، به این سطح و سیاقه که کامل سیستمشون با ما متفاوته. از چه جهاتی متفاوته؟ به شدت یه آموزش آکادمی رو در اختیار بچه ها میذاریم توی 12 سال و بعد بچه ها رو نسبت به همون اطلاعات میسنجیم و این عزیزان بعد از 12 سال مسیر حرفه زندگیشون مشخص میشود. در کشورهای دیگر این فضا کاملا معکوسه، یعنی دانش آموز زمانی که وارد فضای آکادمی میشه، زمانی که در حال گذراندن درس هست، سالهای ابتدایی که کاملا به گذران یه سری مهارت ها میگذره و بعد از اون هم تلاش میکنند تا قبل از اینکه اون دانش آموز بخواد وارد کالج بشه، بخواد وارد دانشگاه بشود، عرضم به حضورتون که بفهمن این چه انگیزه‌ای داره، چه هدفی داره، چه استعدادی داره و تازه بعد از گذشت از این 12 سال وارد محیط دانشگاه میشه. زمانی که وارد محیط دانشگاه شد، به شدت راحت تر وارد محیط دانشگاه میشود و اونجا اگر استعداد کافی رو نداشته باشد، اگر انگیزه کافی رو نداشته باشد، اگر تو 12 سال گذشتهش درست انتخاب نکرده باشه، درست جهت دهی به سمت علایقش نشده باشد، قطعا نمیتواند در دانشگاه به دستاوردی برسد. ولی متاسفانه این اتفاق تو کشور ما حدودا معکوس داره رقم میخوره و ما یه سطحی رو داریم به نام کنکور که یا شما این رو میگذرونی و وارد دانشگاه با لول خیلی بالایی میشدی، یا این رو نمیگذرونی و تو اون مقطع زندگیت خب طبیعتا یه شکستی رو تجربه میکنی. اگر گذراندی و وارد اون دانشگاه، وارد اون ورژن خاص شدی، به اصطلاح از اونجا به بعدش فرصت راحت میشه. این اتفاق در خارج از ایران دقیقا برعکس رخ میده و زمانی که طرف وارد دانشگاه میشه تازه به این نقطه میرسد که با یه سد محکمی روبرو شده.
بعد تازه از اون طرف هم آقای کثیری، ما وقتی حالا فارغ التحصیل دانشگاهی رو داریم، صنعتگر و حالا صاحبین کسب و کار هم از اون طرف گله دارن که ما نیروی متخصص نداریم، یعنی نیروی با انبوهی از داده ها وارد میدان عمل میشه که عملا اون داده ها به کمکش نمیاد. یعنی حالا بعد از اون طرف هم که نگاه میکنیم توی خانواده ها برخی از آموزش ها واقعا آموزش های مبتنی بر چشم و همچشمی هایی که اتفاق افتاد، مثلا دختر خاله، پسر خاله، پسرمو، دخترمو این آموزش رو دیده یا این کلاس رو رفته، الزاما بچه منم باید بره. حالا اگر این مخالفه همه اون استعداد، همه اون علاقه مندی و همه اون سازوکار جغرافیایی باشه که آیا مهیا هست برای بروز و ظهور این استعداد یا خیر؟
ببینید، یه موضوعی که من حالا همیشه در جلساتم به عزیزان اعلام میکنم اینه که آن چیزی رو که من شخص پارسا کثیری نتوانستم به دست بیاورم و جزء علایقم بوده، قرار نیست فرزند من یا فرزندان من اون رو به دست بیاورند تا من رو از لحاظ ذهنی راضی کنند. اون خیلی نکته مهمیه که متاسفانه ما خیلی تو فضای آموزش این رو میبینیم. خانواده هایی که راضین خونه‌شون رو، ماشینشون رو، ملکشون رو هزینه کنن برای اینکه فرزندشون به اون نقطه‌ای که خودشون دوست دارن نه فرزندشون برسه.
بله.
و خب اون که از پایه و اساس خب بطرن دارای ایرادات و اشکالات فراوانیه. و نکته بعدی هم اینه که متاسفانه این فضای تئوری محور بودن دانشگاه ها، من یه آماری بخوام به شما بگم، کشور ما تو دسته مقالات علمی توی رنکینگ دانشگاه ها بعضا جایگاه های خیلی بالایی داره. چرا؟ که خب این رنکینگ ها، این مقام ها، این رتبه ها نسبت به ارزم به حضورتون اون مقالات ثبت شده رقم میخوره و مقالات تایید شده. و خب این دقیقا نشان میدهد که ما به شدت به سمت تئوری گرایش داریم، حتی تو رشته های فنی مهندسیمون. و خب زمانی که دانش آموز، دانشجو تمام آن چیزهایی رو که به عنوان تئوری یاد گرفته، فرا گرفته رو در عمل نتواند اقدام کند، عملا صرفا یه سری اطلاعات و یه سری دانش‌های پایه‌ایه که خب دردی هم از ایران ما دوا نمی‌کنه.
بله.
ما بعضا تو صحبت‌هایی که با حالا عزیزان صنعتگر داریم، این شهرک صنعتی‌های مختلف، جوهش‌هایی که بعضا انجام می‌دیم، متأسفانه با یه پدیده روبرویم به این عنوان که میگن به من بعضی وقتی که روزی چند نفر به ما مراجعه میکنن و صرفا دنبال اینن که اون پروژه فنیشون رو ما براشون رد کنیم.
بله.
و حتی حاضر نیستن که چند ساعتی رو هم زمان بگذارن برای به اصطلاح یاد گرفتن اون مهارت یا فن، یا حداقل دیدنش، تمرین کردنش. و خب یعنی این اتفاقات ما رو به یه سمت سوی داره متاسفانه سوق میده، که خب همه ما تو اطرافیانمون هستن کسایی که مدرک کارشناسی دارن، کارشناسی ارشد دارن، بعضا دکترا دارن، ولی خب سهمی از بازار کار رو نتونستن
به
دست بیارن. و دلیل اصلیش یه چیزه، من همیشه در جلسات حالا چه مشاوره های اقتصادی چه مشاوره های تحصیلی این رو هم به بچه ها هم به خانواده ها اعلام میکنم که این که یه شخصی لیسانس دارد، فوق لیسانس دارد، دکترا دارد و نتوانسته از وارد فضای کار شود، صرفا یک دلیل دارد و آن این است که با آن رشته تحصیلی که درس خونده کاملا بیگانه است.
بله.
مثلا کسی که اون رشته‌ای که داره دنبال میکنه رو نسبت بهش علاقه داشته باشه، نسبت بهش فعالیت کنه، من تو این چندین سالی که کار کردم ندیدم این دست از آدم‌ها بعد از گذراندن چندین سال لاش و تجربه و تکرار و ممارست تو اون نقطه‌ای که میخوان نرسیده باشن.
بسیار.
یه استثناءاتی وجود داره، ولی در حالت کلیش من ندیدم.
یعنی اگر در واقع استعداد و علاقه مندی و بازار کار منطبق با هم و هم جهت و هم مسیر باشه، طبیعتاً منتج به موفقیت خواهد شد و همون اون رشد اقتصادی و بهره‌وری و سرمایه انسانی که ما ازش صحبت میکنیم متصورتر خواهد شد در جامعهمون. آقای کثیری ازتون خیلی متشکرم.
سلامت بشید.
سپاسگزارم، باهاتون خدافظی میکنم.
شنوندگان عزیز، امیدوارم روز خوبی داشته باشید.
انشالله. متشکرم. خدا نگهدارتون. آقای پارسا کثیری، کارشناس آموزش.
هشت صبح. رادیو اقتصاد.
هشت صبح رادیو اقتصاد رو میشنوید و امروز راجع به آموزش و بحث مهم آموزش صحبت میکنیم و شاید عنوان برنامه رو اگر این جمله قرار بدیم ذهنها رو بیشتر درگیر کنه که آموزش حق همگانی یا کالایی پرهزینه. روزها واقعا شاید کمتر خانواده ای رو میشه پیدا کرد که با آغاز سال تحصیلی دغدغه هزینه آموزشی فرزندان یا فرزندش رو نداشته باشه، حالا از کتاب‌های آموزشی و آزمون‌های آزمایشی گرفته تا کلاس‌های تقویتی و خصوصی. آموزش برای بسیاری از خانواده‌ها به هزینه ای فراتر از شهریه و لوازم و تحریر تبدیل شده و پرسش